یه کلیاتی بگم چیکار می‌خوایم بکنیم بدونید از اول اون کلاس کفایی گفتم برنامه خوندن نواحیه و جلو افتادن از کلاس که بعد سال تحصیلی بیاد آخر سال کم بده اون برای کلاس اصولی ولی برای رجال هدف اینه ما می‌خوایم کلاس این دوره تابستونی که تمام شد اسناد ساده روایی رو شما بتونید تحلیل کنید حالا اسناد نه از سادگیش به اشخاص برمیگرده سادگی کوچیکیش تو وقت به خود سند برمیگرده وقت راویانی تو سند هستن که مثلا پیچیدگی داره توصیف یا تذیبشون یه وقت اینطوری وقت راویا معلومه اما تو سند اختلاف نسخه است تصحیفه تحریفه اون کار رو با یه کلاس 40 جلسه ای نمیتونیم این حالا ما نمیتونیم انجام بدیم ولی سندهایی که سند رو راست باشه اختلاف نسخه نداشته باشه تحریف و تصحیف و این چیزها نداشته باشه راوی هم از راویان پیچیده نباشه هدف اینه که ما بتونیم به این توان کلاس برسه که اونایی که با کلاس میان بتونن یه همچین اسنادی رو در بیارن خودتون بتونید در بیارن اونتا چنین اسناد بنابراین اگر کسی به دنبال این هست که مثلا اسنادی که پیچ روایی راوی دارد مثلا راوی سند زیاد میخواد تو سند زیاد اتخاذ مبنا کنه با این چنین جلسه شما به توان اتخاذ مبنا تو سند زیاد مثلا نخواهید رسید یا دنبال این هم که اختلاف نسخه ها رو مثلا حل کنن تحریف ها رو درست کنن تصحیف ها رو درست کنن اینا هم با این چند جلسه این توان حاصل میشه هدفی که ما گذاشتیم برای این کلاس این خلاصه هدف گذاری و مسیری هم که میریم 30 جلسش کلیات علم رجاله که در حقیقت 30 تا مبنا رو که مبنای مهم علم رجاله کلیاتش رو میگیم بطور کلیه رو در همون حد میگیم بلا این مبانی رو میشه باز ریستر گفت که بعد اون مسئله پیشه تر هم دوباره با همین مبانی حل میشه ولی ما در حد همین کلیت میگیم اون کلیت این هدف رو بکنیم 30 جلسه اینطوریه که میانگین هر روز یه مبنا گفته میشه میانگین ما مثلا امروز یه جلسه این مبنا نمیشه بیشتر میشه ولی میانگین سی جلسه 30 تا مبنا گفته میشه 10 جلسه هم تمرین میکنیم تون تمرین هم در حد همون روایات ساده تمرین میکنیم که مطلب جا افتاد اینا قرار زمینه که تو سال نمیشه و سر کلاس هم که من میگم میگم بچه ها بلد نیستن گفتیم حالا تابستون میشه همچین کاری کرد 40 جلسه هست همچین کاری کرد کار خوبی ضبط هم بشه اونایی هم که بعدا میخوان استفاده کنن ولی در همین سطح گفته میشه یعنی هدف هم همین بهارته خیلی بحث‌های رجالی و ریستر رو نمی‌گیم اما کلیات باید چه اساسی بگیم معیار اصلی همین کلیات و فیلم رجال آیه سبحانیه سرش هم اینه که این کتاب درسیه بنابراین یا قبلا خوندید یا بعدا میخواید بخونید امتحان بدید این معیار در این نکات حاشیه‌ای طبیعتا مثل درس‌های دیگه‌ای که دارید خواهیم گفت حاشیه‌ای که اصلا که کل کتاب استفاده میشه یکی پژوهشی علم رجال و استاد رجال خودمون آقای ترابیه من رجال پیش ایشون خوندم یکی بررسی نظریات رجالی امام خمینیه که آقای ربانی در آورده یکی هم آراء رجالی آقای تبریزیه اینا مال حاشیه تو حاشیه هم نظام حاشیه رسال و کفایه خود حاشیه هدفمون نیست البته کسی خود حاشیه هم یاد گرفت خوبه ولی هدفمون نیست هدف اینه که شما اون گلوگاه و بزنگاه بحث را بشناسید و روی این فکر اولیه داشته باشید بدونید که مثلا اینجای بحث مثلا مشایخ ثقات محل بحثه موافق مخالف داره اینو باید بدونید حالا کسی حاشیه رو یاد گرفت خب چه بهتر یادم نگرفت مثل کلاس های دیگه که حاشیه هم بگیم بیش این کلیت بحث اگر سوالی هست بفرسید
کتاب های سوپانی بکنه چون کتاب درسی هم این مزیت
همین درسیه محور اصلی میذاریم به ترتیب همون دیگه
متن کلیات هم راحته، من جد متن عربی رو ما همه جاشو نمیخونیم، بعض رسمت ها که مهمتر متن میخونیم. خودتون اگر اشکالی داشتید بپرسید. دیگه راجب کار، نحوه کار
شما
یعنی کنید استاد چقدر دیگه دارم مونده و بعد استنباطتون رجال رو تکمیل کنید غیر از این مرحله که شما از اون کار کنید؟ من این مبناها رو یه دفعه دیگه باید عمیق‌تر دوباره کار کنید. این رجالی که الان ما به شما بگیم مثلا الموجز الموجز تو اصول شما تو الموجز یه دور اصول خوندید ولی تیترا رو خوندید و اون مبنای معروف رو تقریبا حالا یه گوشه هم آقای سبحان یه حرف میزن و این کم مبنای معروف در همه هست بود. این هم رجالش در همه هست میشه. برای این که شما بخواید یه مرحله بعد از این عمیق‌تر بشه که اون اقوال رو عمیق‌تر بخونیم، یه مرحله بعد از اونه که خودتون اتخاذ مبنا بکنیم. به رجال چون گستردگیش مثل اصول نیست میشود در یه زمان کوتاه‌تری هر دو مرحله رو با هم انجام بود، دو مرحله بعدی. ولی من خودم برنامه‌ای که ریختم برای اونا خدمت شما هست 120 جلسه، همینی که الان اینجا 30 جلسه دیگیم اونجا 120 جلسه، اون لایه دومش هم گفته میشه یعنی من 4 برابر هایی میشه و بعد تمرینش هم به اصطلاح باید 40 الی 50 جلسه هم تمرین میخواد. اینجا تمرینش 10 جلسه میشه، اون 40-50 جلسه هم تمرین میخواد. مثلا اون اگه یه سال آدم بگه در عرض 2 سال میشه این کاری کرد، این اون چیز عمیق تری که میگه. در ادامه که سال تحصیلی شروع میشه و ما هم کلاس داریم و نمیرسیم ولی این دوره تمام میشه. ولی حالا اگر یه وقت فرصتی بود دوست دارم این کارو بکنم. ولی فعلا ده فعلا همین و برنامه فعلا برای تداومش نیست. شروع کنید. خب اولین بحثایی که در کتابهای رجالی مورد بحث قرار میگیره همشون هم دارن در حقیقت یه سری مبادی علم رجال. اولا علم رجال چه علمیست؟ خب اگر میدونید بگید تکرایی داریم
علم
بررسی اشخاص سنده روایه بود. اشخاص ما علوم متعددی داریم که به اشخاص می‌پردازند. رجال، تراجم، فهرست، هر سه اینا سه علمه. رجال یه علمه، تراجم یه علمه، فهرست یه علمه، اینا سه تا علمه که به اشخاص می‌پردازند. اون چیزی که علم رجال رو جدا می‌کنه، البته یه نکته قبلش بگم، تمایز علوم رو به چی میدونیم؟
موضوع
خواب غایت میدونیم حالا ولی محصول این محله مصوله رضا رجال رو هم با غایتش جدا میکنیم. غایت از علم رجال اینه که شما یک اطلاعاتی راجع به راویان داشته باشید که بر اساس اون اطلاعات بتوانید در مورد اعتبار یا عدم اعتبار خبر اونها سخن بگید. بنابراین چون غایت ما از علم رجال یه همچین اطلاعاتی است، علم رجال علمی می شود که حالات و اوصافی از راویان رو میگه که در قبول یا رد خبر اونها مؤثر وجود رو که میگم دقت کنید. پس یکی راجب راویان میگه، این مهم. دوم چه چیزی از راویان رو میگه؟ اونایی که در قبول یا رد خبرشون مؤثرن. این میشه علم رجال. خب مثلا ما یه علم دیگه ای که داریم که افراد رو معرفی کنه، علم تراجم. علم تراجم میاد شخصیت های برجسته ای که تأثیر گذار بودن تو محیط اطرافشون رو معرفی میکنه، زندگی نامه‌هاشون رو. حالا این شخصیت های مؤثر ممکنه راوی بوده باشن، مثلا فرض کنید زراره هم تأثیر گذار بوده هم راوی بوده، کومیل نمیدونم مثلا مالک اشتر، عبدالعظیم حسنی، اینا هم راوی بوده هم تأثیر گذار بوده. ممکنه یه شخصی تأثیر گذار بوده باشه راوی نبوده باشه، یا نه راوی بوده ولی تأثیر گذار نبوده، مثل معروف ابن خرموز راویش ولی تأثیر چندانی در مورد اجتماع نشده. رجال میره رو راوی، کار نداره که این راوی اثر اجتماعی بگو داشته یا نداشته. تراجه به روی اشخاصی که تأثیر گذاره، بعد رجال، خب همین بینشون منوج همین جا معلوم شد رجال چون تمامشون راوی میذاره، حالا سوا کان مؤثرم توی محیط هم لا تراجه میذاره رو افراد مؤثر در محیط، حالا سوا کان راوی هم اینجا میشن که علم تراجم و علم رجال نسبت عموم و خصوص بچه. در بعضی از راویان ما وقتی میخوایم اطلاعات کسب کنیم از کتب علم تراجم هم استفاده میکنیم. کدوم راویان؟ مؤثر بود که این ترجمه نویسی هم به کتب رجال مراجعه میشه اون تا به کدوم کتب؟ مؤثر راوی بودن. لذا اینجور نیست که رجال و تراجم دو علم کاملا منفک و جدای از هم باشه، اما در این حال که جدا نیستن یکی هم نیستن نسبت عموم و خصوص بلنش. تا اینجا من بعد ما میاییم از راوی بحث میکنیم از چه جهت؟ از جهت اون حالات و اوصافی که در رد یا قبول خبر تأثیر میزن. علم فهرست، فهرست نویسی، اونا راجع به راویان صحبت میکنیم، اما از چه جهت؟ از جهت معرفی کتبش میکنیم. بنابراین راویانی که صاحب کتاب نیستن در علم فهرست ازشون صحبتی در فهرست نویسی درسته؟ در که ما در رجال کاری به این نداریم که این صاحب کتاب هست یا نیست. یک بعد تو فهرست نویسی نقطه سر اطلاعات راجع به کتاب ها شده که این آقا کتاب هایی که نوشته اول چی رو نوشته، بعد چی رو نوشته، بعد چی رو نوشته، دقت میکنی سیر کتاب نویسی شد. حالا اگر اوصافی داشته باشه که در کتاب نویسی تأثیری بگید نداشته باشن، در علم فهرست ازش بحثی نمیشه. اما در رجال چون نقطه سر حالات و اوصاف مؤثر در قبول خبره، خیلی از اون اوصافی در تعریفات نقشه داشته است و چون تو رد یا قبول خبرش میتونن تأثیر گذار باشن، طبیعتا در علم رجال بحث میشه. پس این حرفی که شما اول جلسه گفتید من پرسیدم، ببین تکراری بخوام بگم اصولا مثلا اینطوره، این هم اول میپرسیم شما میگید بعد اون تکمیلاش میگید گفتید راجب راویان، بله درسته رجال راجب راویان و اشخاص بود، اما باید تفکیکش از علم تراجم و علم فهرست هم معلوم بشه. رجال میاد راجب راویان بحث میکنید چه مؤثر در جامعه بودن چه نبودن، و اون حالاتی رو بحث میکنه که در قبول یا رد مؤثرن. در نتیجه ما تو بحث‌های روایی رجالی از کتب تراجم یا فهرست استفاده میکنیم، کما که اونا هم از رجال استفاده میکنن، ولی اینها یک علم نیستن. حالا یه نکته دیگه هم بگم، اینو از آیه تبریز میگم، این دیگه تو کتاب های استفاده نیست. اصول در کل استنباط شما نقش اصول پا میکنه، حتی بر رجالش اصلا اگه کسی اصول نداره هیچ فقیهی نخواهد شد. چجوری؟ ببینید شما در رجال قرار از چه چیزایی از راوی بحث کنید؟
هر پارامتر گزاره ای که
در قبول یا ردش
از روایتش تأثیر داشته باشه.
حالا چه پارامترهایی در قبول یا رد خبر تأثیر داشته
باشه؟ تو اصول رد
بحث میبینید برم که شما تو خبر واحد چه خبری را
حجت بدارید.
اون مبنایی که شما تو خبر واحد دارید و بر اساس اون مبنا بیاید مثلا بگید خبر فلان حجت است، باعث میشه تو رجال هم دنبال چه اوصافی بگردید. اوصاف زیاد راجع به افراد، اوصافی رو میگردید که به نظر خودتون در قبول یا رد خبر تأثیر گذارد. این که شما میگید یک رجالی مثل ما مرانی میاد یه اوصافی رو بحث میکنه. آقای خویی مثلا اصلا با اوصاف نمیشه، نه این جهنی مثلا آقای مامقانی اهل تطبعه، مثلا آقای خویی تطبع نداره، نه رو مبنایی که آقای خویی خودش داره و خیلی ها دارن اصلا اون اوصاف تأثیری در قبول یا رد خبر نداره، پس دقیقی نداره خودش متعرض اون اوصاف بوده. اینجا متوجه میشید که چطور اختلاف مبانی در خبر واحد در نحوه کار کردن رجالی شما تأثیر خواهد داشت، در این که دنبال چه اطلاعاتی بگردید تأثیر میزنه. دقت کردید؟
فقط خبر واحد
مثلا تبریز،
فقط خبر واحد توسون.
حالا تو این بحث خبر واحد، ولی حالا تو جاهای دیگه باز چیزهای دیگه هم هست. مثلا فرض کنید تو تعادل تراجی، تعارض ادله، مرجعات، آیا اکتفا میکنید به مرجعات منصوصه یا غیر منصوصه هم میاد؟ اگه میاد معیار در غیر منصوصه چیه؟ اگر شما این که از معیارهای غیر منصوصه مرجع بودن رو عربی سمیع بودن راوی بدانید، بعد براتون تو لجان این مهمه که این راوی عرب سمیع بوده یا
نه.
حالا تو این بحث خبره، ولی اینجور نیست که فقط خبره باید بحثای دیگه هم دوباره اثر میزه.
جو فقط یه نکته ای رو این
الان برای چه اعتبار میفته؟ اصول مکانیسم استنباط رو دست شما، بعد شما رو اون مکانیسم بقیه استنباطتون رو میچید، اون طراحی اولی هست. این طرها وقتی فرق بکنه چینش های بعدی هم فرق. کسی که اصول نداشته باشه مثل کسی بوده که میخواد ساختمونی بسازه ولی طرح و برنامه پیشی نداره، پیراهن میدونه، آجر میدونه، میاره، بعد مثلا بعدها میگه ای ما بیخود اینقدر پیراهن خریدیم، اینقدر نیاز نبود اصلا، یا بیخود اینقدر آجر آوردیم، اینقدر آجر نمیخواست. خب وقتی اصول داره، اصول که داره از اول میدونه چی ها رو میخواد، دقیقا دنباله بگید همون داره. حالا اتفاقی که واسه شما میفته واسه خود ما هم افتاد واسه همه میفته اینه، شما تو یه مرحله هنوز خودتون اتخاذ مبنا نکردید، مبنایی ندارید الان مثلا در اصول توی بحث فرض کنید خبر ما. خب اون آقایی هم که داره به شما درس میده یا اون مبنای مشهور یا اون مبنای خودش درس میده یا اون کتاب نشون مال خودش میده، اطلاعاتی که به نظر خودش مفیده در اختیار شما میذاره، ولی ممکنه شما بعدها تو اصول به یه مبنایی برسید که طبق مبنای شما بخشی از اطلاعات اصلا به دردن نه، یا به یه مبنایی برسید که این اطلاعاتی که مثلا استاد رجال میگفتی از کتابش نوشته برای شما کافی نباشه و شما باید برید رو مبنای خودتون اطلاعات جدید جمع کنید. دارید لذا اینایی که میگن زواهد علم اصول، زواهد علم رجال، اینها دو حالت دارن، یا میخوان مرید پرورش بدن، اگه مرید میخوان پرورشن درست، چون رو مبنای خودشون یه اطلاعات دسته‌بندی شده و طبقه بندی شده به مخاطب میدن، بعد اقوال و اینا رو هم حس میکنن و اصلا نمیدونه چه خبره دیگه و بعدم مرید آقا میشه. ولی اگر قرار دلیل در عرصه علمی پرورش بدن دیگه این معنا نداره، چون خود اینا دوباره فرق میکنه. الان ممکنه شما آقای کریمی فردا به یه مبنایی برسید در رجال در اصولش مثلا که بر اساس اون مبنا یه سری اطلاعات راجع به راوی مثلا عرب سعی براش مهم میشه که کی عرب سعی کی کرسی میشه، من نوعی به اون مبنا نرسیدم تو رجالم راجع به اینا سخن نمیگم، درسته اینا هم نمیارم. از نظر من اون بحث عرب سعی و آقا زوائد، از نظر خودش از لوازم مهمه که باید توی بحثم بوده میشه و همینجور اینا میتونه عوض بشه. این راجع به تعریف علم رجال.
با نقش تأسیس اجتماعی هم میگید این چه لبکی داره برای این که مثلا شما بدونید مثلا فلانی اشعری قومی رئیس قومی اینه یه تأثیر اجتماعی داره مثلا مرجعشونه، این چه لبکی در رساقت این آقا داره؟
در رساقت رب نداره ولی در چیزهای دیگه ای که در اعتبار خبر مهمه نقش داره. مثلا کسی که در یک جایگاه رئیس القوم نشسته وقتی که میخواد راجع به یه نفری اظهار نظر بکنه یه حساب کتابایی میکنه که اونی که در جایگاه رئیس القوم بگو نیست چه حساب کتابایی نمیکنه. حالا من بدونم این رئیس القوم بوده یا بگو نبوده، در این که اون نحوه اظهار نظرشو میخوام تحلیل بکنم برام تاثیر داره. چی میگه؟ خب یه نکته رو بگم کامل شد بعد یه تیکه عبارت بخونم. ببینید ما در علم مجال هم اوصاف ذاتی رو بررسی میکنیم هم آرزی رو. آرزی مثلا سغت یا ضعیف جعال یا جعال مثلا آرزی یعنی طرف در طول زندگیش مسیرهایی رو انتخاب میکنه، درسته؟ همه ما در طول زندگی امتحانهایی میشیم، انتخابهایی میکنیم، با این انتخابهای اوصاف حالا خوب یا بد پیدا میکنیم، بنا میگن اوصاف آرزی. یه اوصاف دیگه اینا هست تو رجال، یه درگه ذاتیه، مثلا از کدام قبیله بوده اینا هم ما میریم بررسی میکنیم. ممکنه شما بگید آقا چه اهمیتی داره که از اینا میگن ذاتی؟ چرا میگن؟ از این جهت که دیگه طرف نمیتونه اینو عوض بکنه، شما نمیتونید قبیله ای که به دنیا اومدی عوض کنی، اینو میگن ذاتی. یه سری از ویژگی‌ها که در این مرجع اصلا میشه ذاتی به این معنی، نه ذاتی با برهان یا ایساقوجی مثلا کلیات خاص، به این معنی که خودش نمیتونه عوض کنه. یه سری ها مثلا قبیلهش خودی، یه سری ها خودش میتونه عوض کنه عرضی. ما برای قبول یا رد حدیث هر دو دسته رو داریم. چرا؟ مثلا قبیله که مثال زیاد، یکی از مسائلی که ما تو علم رجال داریم تمییز مشترکات. این تو سند یه نفر اومده ده نفر به یه شخص، خب میخوام یه تشخیص اون کدوم یکی. دانستن قبیله فرد، حتی شغل فرد، اینا اطلاعاتی است که میتونه به ما در تمییز مشترکات کمک میکنه. ما بدونیم از این قبیله بوده، از فلان منطقه بوده، فلان شغل رو داشته، پسر کی بوده، پدر کی بوده. مثلا تو سند می‌نویسه فلانی عن ابی، فقط اسم ابی اومده، اسم خود شخص نیامده. خب ما اگر بدونیم بابای این کی بوده، بعد تو سند که به ابی وارد میشه می‌دونیم ابی رو بدون پیدا بکنیم. یعنی ابنه، خب ما ابنش رو بدونیم می‌تونیم پیدا بکنیم. برای این ما تو رجال یه وقتای سراغ اطلاعات ذاتی میریم، مثلا قبیلش چی بوده، فلان منطقه بوده، پدر بوده، پسرش کی بوده. یه سری اطلاعات اوصاف میریم، آرزی میریم، مثلا اینکه عادل بوده، فاسق بوده، ممدوح بوده، مذموم بوده، یا دیگران با اون چه برخوری داشتن. این هم از این جهت توضیح. اولا چقدر بررسی کنیم؟ گفتم این برمیگرده به موانعی که شما قائلید. مثلا تو روایت نوشتن احمد، ما نزدیک 400 نفر به اسم احمد داریم. خب این احمد کدوم احمدی؟ خب ما برای اینکه اینو پیدا بکنیم، ما اگر بدونیم اون احمدایی که ما داریم اسم باباشون کی بودن، اسم شاگرداشون کیا بودن، اسم استادشون کی بودن، از طریق همون شاگردا، استادا، اسم پدر میتونیم پیدا کنیم که این احمد کدام احمد. یا داریم ان احمد الاشعری، قبیلهش رو فقط میدونیم. خب ما اگر بدونیم کدوم یکی از اینا قبیله اشعری بودن، پیدا میکنیم، مثلا بگیم احمد ابن محمد عیسی اشعری قومی بوده. دقت کردید؟ پس این اطلاعاتی هم که اینجور شما وقتی میبینید تاریخ تولد و وفات، خب به چه درد میخوره برای قبول خبر آقا؟ به این درد میخوره که شما میتونید از طریقش سندهایی که افتادگی دارند رو حل بکنید. این شما خبر مرسل را مثلا حجت نمیدانید، یا بعض مرسلات را حجت نمیدانی، حالا تشخیص مرسل بودن یا نبودن برای چی میشه؟ مهم میشه. برای اینکه بفهمی اینجا افتادگی هست یا نیست، یکی از چیزهایی که بهت کمک میکنه تاریخ تولد و وفاته. وقتی ببینید که این راوی وفاتش با تولد راوی بعدی 30 سال فاصله داره، میفهمی این سند افتادگی داره، درسته؟ اما اگر شما مثلا مرسلات را مطلقا حجت بدانی، دیگه برای تولد و وفات مهم نیست. حالا مرسل مطلقا حجته، مطلقا حجت نیست، بعضی جا حجته، بعضی جا حجت نیست، اینا باید تو علم اصول مرقب بشه، درسته؟ اونجا باید مرقب بشه. پس وقتی میگیم اطلاعات راجع به راوی و راویان، فقط کلمه ثقتون یا ضعیفون نیست. این اطلاعات که مثال زدم، قبیله، تولد، وفات، اینا چیزایی هست که به ما در رد یا قبول خبر به اصطلاح تأثیر میزنه. خب تا اینجا سوالی هست.
این اشاره به تعریف علم درایه هم اگه میشه بفهم
درایه با رجال کمتر قاطی میشه، رجال و تراجم و فهرست اینا قاطی میشه، درایه راجب راوی کار نمی کنه، اصلا راجب شخص کار نمی کنه. درایه میره رو سند و متن حدیث، مثلا این متن مضطربه است یا نه مضطربه نیست، سند مثلا معنعنه یا معنعن نیست، اینا قاطی نمیشه با رجال. اونی که قاطی میشه معمولا رجال و تراجم و فهرسته، چون راجب اشخاص حرف میزنن، درایه راجب اشخاص حرف میزنن. اینو فهمید؟ اون تا حالا که پرسیدم بگم، درایه این که توی روایات میاد کلمه شروع خواهد معنی کنید، با اون درایه ای که الان ما بهش میگیم علم درایه، زمین تا آسمون تفاوت داره. درایه که الان ما میگیم یه علمی است که در حقیقت مصطلحات الحدیث رو توضیح میده، مصطلحاتی که راجع به سند هم راجع به متن هم، مضطرب یعنی چی، معنعن یعنی چی، مرسل یعنی چی، موقوف یعنی چی، منقطع یعنی چی، مزمن یعنی چی. این علم درایه الان که قدیما این گفتن مصطلحات الحدیث، ولی در زمان اهل بیت علیهم السلام وقتی گفتن درایه معنی لغویش بود، یعنی فهم حدیث، فهم تدریب کردن، فهمیدن. خب طبیعتا برای اینکه شما یک حدیث را بفهمی کل اطلاعاتت میاد وسط، یعنی اونجا معلوم میشه. مثل اینکه ببینید یک کسی میگه من نقاش هم، هزار تا مدرک نقاشی بیاره، تابلو نقاشیش نشون میده این چه کار است. بهم همینطوره، هزار تا کاغذ بیاره بگه من اجتهاد دارم، فلان دارم، بغداد دارم، جایزه فلان گرفتم، اون روایت رو میذاری وسط، بسم الله شروع کن، سندش رو بررسی کن، ببینیم دقتش رو بررسی کن، جهتش رو بررسی کن، تعارضش رو حل کن، اینجا معلوم شد تمام چه کار است. محصول همه اینها میشه درایت الحدیث به اون معنای قدیمش که تو روایت بود، اون دیگه یه علم نیست، کل دانش هست. یعنی شما ادبیات عرب تو درایت الحدیثت اثر میذاره، درایت معنی روایش میگم بود فهم حدیث، که چقدر عربی بلد، چقدر اصول بلد، چقدر رجال بلد، چقدر هر چی بلدی، یعنی تمام علوم اسلامی اونجا خودشو نشون میده. یا آقای ترمذی میگه که به اسلام نشون میده، میگه من از هیچ کی از اشتاد نگفتم، یه رفت رفتم میشه آقای خوی از اشتاد بگیرم، اصلا برخوردش خوب نبود نگید، اصلا نگید، بعد گفتن که برو بگی، گفتم نه اصلا نمیگیرم، خودم سبک بگیرم. هر کس که اهلش باشد وقتی که فهم منو بفهمه میده میفهمه که من مجتهد هستم، مجتهد هستم. هر کس هم که نباشه کاغذ فایده نداره. حالا علایات درایه به اون معنایی که در روایت میاد اون فهم حدیثه، یه علم خاص نیست، اصلا علوم الحدیث هم علوم الحدیث مصطلح امروز هم نیست. مثلا فکر کنید الان دانشگاه علوم حدیث به درایه الحدیث معنای روایی میشه، کلشه اصولش هم هست، رجالش هم هر چی بلدی، اما الان که میگم درایه، علم درایه منظور همون علمی است که اصطلاحات حدیث شد، اصطلاحات ما به سند مرد و اینها رو توضیح میدیم. درایه امروز درس نمیخواد دیگه، نفر بیاد شروع کنید هم گفتن شماش اصطلاحات حال اصطلاحات باید بخونید بدونید، حالا یکم سوال داشتید بپرسید، درس به اون معنا نمیخواد. ولی خب رجال اینا اینجوری نیست دیگه،
رجال و تراجم و فهرست زیر علم تاریخ تعریف میشه.
تاریخ هم نه، تاریخ هم به اینا کار نداره، مثلا تاریخ میاد جریانهای اتفاق افتاده رو میگه، تاریخ با تراجم بیشتر کار داره تا با رجال،
تاریخ همه اینا رو میگه،
تاریخ میاد اون جریانهای تاریخی رو توضیح میده. بسیاری از راویان ما که تأثیری در محیط اجتماعی اطرافشون نداشتن اسمی ازشون هم در کتب تاریخی نیست، اصلا اسمی ازشون نمیاد تو تاریخ، نه همه مردم اسمشون بنویسن، اما الان تاریخ قوم میخوام بنویسن مثلا 100 سال دیگه میان تمام ما رو که اهل قومی اسمشون بنویسن، نمیشن که اونایی که تو قوم تغییر ایجاد کردن، تحول ایجاد کردن، اون اسمش میاد. درسته، البته ما از تاریخ استفاده میکنیم، مثلا ما خودم یادم برای سندی میخواستم کار کنم که برادر کلینی بود، از کتاب تاریخ بغداد که بود خیلی استفاده کردم، نکته‌های خیلی خوبی داشت برای فهم هم متن حدیث هم خود راویش، ولی تا تاریخ غیر از رجال درست شد. ولی اون راویانی که نقش داشتن تأثیر گذار بودن، تأثیر تاریخی اگه داشتن تو تاریخ هم اسمشون میاد. خب با این توضیحی که دادم دیگه اینا رو شما بگید، موضوع علم رجال چی میشه؟ راویان حادث میشن دیگه طبیعتا. بعد مسائل علم رجال چی میشه؟
اوصافی که در
پذیرش رو بد اثر داره. حالا این اوصاف دقیقا چقدرن بحث مبانی شما فرق میکنه. خب اگر این طوریه، چرا در علم رجال مثلا میگن شاعران، تاجران، طبیبان، یا باید چی میگن؟
برای
تمیز مشترکات به درد میخوره. تو فهم متن حدیث اثر داره. وقتی یه طبیبی میاد سوال میکنه از طبابت، سوالش دقیق تره تا کسی که طبیب نیست میاد از طبابت سوال میکنه. درسته؟ اینا چیزاییست که از این جدیه. خب اینا هم راجع به مسائل میگه. فرق رجال و تراجم هم که گفتم. یه نکته دیگم دارم بگم. در شیعه تا قرن دهم رجال و تراجم از هم جدا نبود، یعنی قاطی پاتی می‌نوشتن. از قرن دهم بوده که رجال و تراجم جدا شد. تا قرن پنجم حتی فهرست هم از رجال جدا نبوده. الان این کتابی که معروف به نام رجال نجاشی، رجال نیست اصلا، فهرسته یا فهرسته. تو مقدمش نجاشی میگه یه سری اومدن گفتن شیعه سلف نداره، خلف نداره، کسوکار نداره. من میخوام بنویسم ببینید که چقدر ما تو شیعیان نویسنده داشتیم. دغدغه نجاشی تو اون کتاب اصلا فهرست نویسیه، نوشتن نویسندگان کتبه. به همین جد راویانی که کتاب بگید نداشتن، اسمی ازشون در فهرست نجاشی هم نمیاد. حالا شیخ طوسی یه فهرست داره که کامله، یه رجال داره که نیمه کاره است که فوت کرده. بعد اونجا هم مثلا اینی که الان بیشتر با فهرست استفاده میکنیم اینه، یعنی در قرن پنجم باز فهرست و رجال خیلی تو چیه تفکیک شده نیست. خیلی از کتابایی که به نام زن رجال نجاشی معروف هایی دستان فهرست هست. تراجم هم که در قرن دهم همین جوره. یا مثلا رازی، ابن شهرآشوب، اینا هم جوره. مثلا رازی فهرست رازیه، ابن شهرآشوب مازندرانی معالم العلماء کتاب تراجمه. حتی ما از اینا استفاده میکنیم، ما نمیگم استفاده نمیکنیم. تو بعضی از راویان تراجم به درد میخوره، اونایی که چی بودن؟ تو بعضی از راویان فهرست به درد میخوره، اونایی که صاحب کتاب بودن استفاده میکنیم. ولی تحقیق نشده بوده. ظاهرا اول کسی که قشنگ دیگه کاملا تحقیق شده است، اینا رو جدا کرده، شیخ العاملی است. شیخ العاملی تو کتاب عمل العامل و تذکرة المتبحرین هر دوش واقعا تراجم نوشته. یعنی تمام اطلاعاتی که به شما تو عمل العامل و تذکرة المتبحرین میده، حالا استثناء تک و تو کار نداره دیگه، مثلا فلان راوی فلان جا، اطلاعات تراجمیه، اطلاعاتی که راجع به شخصیت فرد و تاثیرگذاری فرد در محیط اجتماعی تو اینه. بعد دیگه حالا بعدی آمدن مثلا اون ریاض العلماء مال افندی که مال قرن دوازده هم به روزات و جنات محمد باقر خونساری، اینا همه دیگه کتابای تراجمه. حالا توی قدیم تو شیعه
همش نخوری بودن.
خب باشن حالا بگه حالا
همینجوری
حالا با اصولی این نام مسئله داشتن در این که کلشون
نفیشون بگم بس در این بود که مثلا تو این قرنه هایی که میگید قاطی نوشته میشده و یه جاهایی تفکیک شده و اینا، این با همین مشرب اصولیشون بوده که
مشرب
اصولیه که تغییر میکرده، خواه ناخواه نیازشون فرق میکرده، بعد چون سختشون بوده یه چیزایی رو از هم دیگه جدا
کرده.
دقیقا همیشه الان مثلا علامه نبی تأثیر این ظاهرش اینجوری علامه نبی یه تأثیری گذاشته بود، بعد اینکه دوغن طول کشیده مجبور شدن دیگه کتاب رو دو قرن دوم به خاطر ترکیب پذیری از کلام علامه تغییر دادن که راحت تر
بشه. اصلا
به این خاطر نه اخباری ها مشخص این مکتب
اون دیگه اون بدردشون نمیخورده یا اونطوری که میخواستن نبوده مطابق
مشروع.
بله درست، نه این حرفی نیست. بله
اهل سنت
رو جلوتر از نظر تاریخی جلوتر هم، البته جلوترم به یه معنا، بله به یه معنا نه، اولین کسی که در رجال نوشت عبید الله ابن ابی رافع بود که شیعه هم هست، از اصحاب امیرالمومنین. اگه اینجوری میخوای حساب کنی شیعه جلوتره، ولی بیشتر نوشتن. آره، تعداد رجالین عامه کتب رجالشون بیش از شیعه هست، ولی چند تاریخی بخواستم کنیم عبید الله ابن ابی رافع اونم اینطوری بوده سرش. زمان معاویه چیز میشه که علی رو لعن کنن و صبر کنن، اینا مال اون دوره بودن. بعد دیدن که صبر که میکنن هیچی، یه چیزهایی هم مدتری دارن نسبت میدن. بعد ابن ابی رافع تصمیم میگه که یه کتاب بنویسه اون اطرافیان امیرالمومنین رو معرفی کنه تا هر کسی حدش رو به حضرت علی نسبت میده مردم نپذیرن. این اولین کتاب رجالی بوده که نوشته شده. این کتاب الان نیست، ولی کتاب رو مثلا کشی میده و ازش نقل کرده، کشی میده کتابش و به اینو فضلند شازان ازش نقل کرده، اینا رو با واسطه ما میدون. اینو خود کتاب رو به دام در رافه الان نیست باشن شد؟
نمیست.
پس از تاریخی چرا ما همون اصحاب امیرالمومنین کتاب نوشتن؟ خب از داره رفته کتاب بهش، ولی خب تعداد کتاب همون کم تر و حتی در نحوه نگارش هم نگاه به کتب عامه بوده. یعنی مثلا وقتی فهرست میخواستم بنویسن نگاه میکردم بینم عامه چیلی فهرست بنویسن، به همون ترتیب بنویشتم، ولی محتوا از خودشونه. این اشتباه نشه، این جمله رو که ما میدیم حرف درسته میدیم در تحریر ما بنویشتم منظور نیست که یعنی حرفا اینا بودن گوشه یعنی تحریره میزدن. نه، ببین الان شما میخوای مقاله بنویسی ایجاد، تو چه مدلی مقاله بنویسی؟ تو مدل آیسان بنویسی دیگه، حالا یا آکسفورد بنویسی یا راتفیلد بنویسی، منچستر بنویسی یا مکی بنویسی، یکی از اینا هم مال اون بود. اما شما حرفای خودتو میزنی، حرفای آکسفورد که نمیزنی، حرفای مکی رو که نمیزنی. چرا؟ چون غالبونه. تو اگه اونجوری ننویسی اصلا چاپش نمیکنن، غیر از جواب اصلا نمیخونن که برسه به این کلا چاپش کنه. هم شکلش نگاه کرد اونا هم همین قضیه رو داشتن، چون شیعه در اقلیت بوده دانش هم در اقلیت اونها بیشتر، برای اینکه حرفاشون در مجامع علمی دیده بشه به همین جد لازم بوده که تو شکل اون غالب بنویسن. همین از در غالب شکل عامه بوده، مثلا برای فهم شکل اینها در همین هم ما فهم خوندن کتب عامه رو مفید میدونیم. به شما برای اینکه بدونیم مثلا فهرست های قرن پنجم فهمی دیدن کتاب های رجالی که اون به قرن پنجم داشتن مفیده، تو اون غالب رو بشناسی و بهتر بتونی فهمی که این چی میخواست بگه. باشن آقا خلاصه این حرف رو توضیح بدیم، بعدا متهم نشیم به
الان جایی که این بوری از کتاب های مختلف جاهایی دیگه نقل کردن، خود کتاب ها به این رفته هم هم کتابی که بوری
زیاد هم اینجوری داریم
بعد این رو جمع کنیم میشه بوری کن در این نسبت رو
این کار رو کردن
سران آی مرعشی کتاب کناشی
بله آی مرعشی این کار کردن، آی اشتهاری تو اصول مثلا باید فتاوای ابن جرید در آورده جدا کرده و چاپ کرده.
بعد میشه نسبت داد
به شرط که اون سند درست باشه، بعد بعدم ان حسن باشه ان حسن نباشه. حالا مورد
دوم زم که تو چاپ کردن، چاپ کردن که همینجوری نسبت دادن بهشون.
یعنی بعضی دنبال این بوده که اون اصول اعظم رو دوباره احیا کنن، سعی کردن روایت که از اصول داره نقل میشه رو پیدا کنن، جمع کنن، مرتب کنن، چاپ کنن. این کارا شد. خب اینم تمام. یه نکته هم بگم علی استراحت کنید، چون الان صحبت این گفته شد یه نکته هم گفته شد راجع به چیز گفتم عبیدالله بن ابی رافع صدری جنه. این نکته جالبه که در زمان معاویه همه جای جهان اسلام همه بر منبرها امیرالمومنین رو لعن میکردن به جز یه جا. کجا گفتم؟
سیستان.
سیستان بود. در سیستان این لعن انجام داشت. سرش هم چی بود؟ گفتید بگو. سرش هم این بود سیستان اون زمان رو عراش کنه منطقه پهلوان نشی بود، یعنی خود از رستم و این هم که میگم مال سیستان یعنی بود در سیستان منم کردارش رستم داستان. بعد این به خاطر آن مسائلی که اتفاق افتاد که طولانیه به امیرالمومنین خیلی ارادت میداد تو اون دوره. بعدها خوارج اینا تو سیستان زیاد شده بود، ولی اون دوره شده ارادت پیدا کردن. با اینکه شیعیان اونجوری هم نبودن، شیعیانی که مثلا فرض کنید شکیات دامادشان درست انجام بدن و این رو حساب اعادتی که داشتن اجازه نمیدادن. بعد اون حاکم سیستم ماویه گفت که اگر من این رو میخوام لعن کنیم سب کنیم ایرا برد منابه اینجا به هم نیستم اینجور جمعه جوری ماویه خودش رو حساب کرد بهشون بگو یاد میدم دو برابر چقدر باید مالیات بدید بیشتر خراج بدید یا اگر میخواید کمتر خراج بدید باید این سب دار مالای منبر بکنید بهشون رو بگو من کاره نیستم از پایتخت اینجوری دست دادم و این جالبه که وقتی به اونا مطرح کرد اینا حاضر شدن دو برابر خراج بدن ولی در منابر سر به امیر المومنین گفته نشد. و بعد از جریان امام حسین هم اولین قیامی که انجام شد حالا نخستین قیامی که انجام شد در سیستان بود که اینا قیام کردن برادر ابن زیاد هم حاکم سیستان بود به بیرونش کردن بعد یه حرکی هم فرستادن اونجا دیگه آروم رو نگرفت این حکومت نتونست اونجا ثبات پیدا کنه تا آخر بنی امیه و همین هم بود که بعد خوارج اونا که در میرفتن میرفتن اونجا چون حکومت قدرت نداشت. یک کتابی هست به نام رادمردان مرد اولین رادمردان مرد یک شنیست دانشگاه زابل چاپ کرده بعد خلاصه این اطلاعات اونجا هست به خواستید مطالعه کنید ببین.
نه همین سیستان کنونی
همین سیستان کنونی همین زابل مرکزش بوده بگید که الان سیستان و بلوچستان با همه ولی سیستان غیر از بلوچستان
همین
جنوب
اینکه مثلا بعضی وقتا
تو مخونه میگن میخوان یه راویه که ضعیف کنن میگن مثلا در مثلا نجاشی اسمی از این راوی نمیاد. ببینید این دقیق نیست دیگه، اینا مبنایه. البته متوجه شدید که ما همون گفتم رجال مختصر و عمیق‌تر بعد اتخاذ مبنا همین هست. ما اینجا دیگه وارد این بحثا نمیشیم ولی خب الان با اطلاعاتی که داریم مثلا شما میتونید حد بزنید که ما این حرف رو قبول
نداریم
چون معتقد نجاشی اصلا فهرست نویسی بوده دغدغش صاحبان کتب بوده پس اگر کسی صاحب کتاب نبوده دلیل نداشته نجاشی متعرضش بشه که عدم ذکرش تضعیف بشه. اینا توی صد بالاتر اینا بحث میشه که تا اون گلوگاه مثلا دست شما بیاد بعدش خودتون بعد اتخاذ مبنا بکنید. یعنی مثل جای دیگه سه مرحله است دیگه، یه کلیتی بعد تا گلوگاه بحث رفتن بعد اتخاذ. مثلا تو اصول شما تو الموجز و اصول فقه بعد یه کلیت دستون بیاد، تو رسائل و کفایه بعد تا گلوگاه بحث برید بعد تو خارج بعد خودتون اتخاذ مبنا کنید. این سه مرحله بعد طی بشه.
مثلا تفاوت
مثلا ذکر
و عدم ذکر
یکی
از
تو
کتب اصلی که از اون اوصافیه که قبول دارن امکان داره مبنا بشه که این بعد
بتونه پذیرا نه. بله مبنای میشه. خب یه ده دقیقه استراحت کنید بعد بریم.